عید فطر، عید شکرگزاری و پاداش یک ماه بندگی و اطاعت است. عید فطر، عید صفا و صمیمیت، عید آشتی و بخشش است. عید فطر، عید رویش دوباره ایمان و معنویت در قلب هاست. عید فطر، عید لبخند و شادمانی، عید مهربانی و عطوفت. عید فطر، عید رهایی از بند گناه و تقرب به خداوند متعال. عید فطر، عید تکامل و رستگاری، عید انسانیت و برابری. عید فطر، عید پیروزی اراده و ایمان بر نفس اماره است. عید فطر، عید تجدید میثاق با خدا و عهد و پیمان برای بندگی مخلصانه. عید ظهور فطرت پاک انسانی و گام نهادن در مسیر سعادت. عید فطر، عید بندگی و اطاعت. عید شکرگزاری و سپاسگزاری. عید فطر، عید همدلی و یاری رساندن به نیازمندان. عید فطر، عید احسان و نیکوکاری. عید وحدت و همبستگی مسلمانان. عید انسجام و اتحاد اسلامی. عید فطر، عید امید و آرزوهای نیک. عید طلوع خورشید سعادت و بهروزی. عید فطر، عید صلح و دوستی. عید محبت و مودت. عید برکت و رحمت الهی. عید نزول مغفرت و آموزش. عید نزول مغفرت و آمرزش. عید معنویت و عرفان. عید ذکر، دعا و نیایش. عید فطر، عید طهارت و پاکی. عید زدودن زنگار گناه از دلها. عید فطر، عید تجلی نور الهی در قلبها. عید انوار الهی و معنوی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر و تبریک عید سعید فطر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امروز با ویژه برنامه نورباران در خدمت شما هستیم. از اکنون تا ساعت 20 امشب با این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. می‌خوایم در برنامه امروز به فلسفه عید سعید فطر بپردازیم. می‌خوایم عید فطر رو در بین اقوام ایرانی بررسی بکنیم. اساتیدی که در جمع ما حضور خواهند پیدا کرد یا تلفنی در خدمتشون خواهیم بود به مباحث مختلف انشالله عید فطر خواهند پرداخت. با ما باشید در این ارتباط، در این گفتگو و انشالله از تجربیات و نظرات و پیشنهادات و مطالبی که اساتید عزیز در این گفتگو خواهند فرمود استفاده ببرید.
پر از برکت و خوبی گذشت، عید طلوع شادی و امیده، از آسمون بارون گل میباره، روز قشنگ عاشقی رسیده، روز قشنگ عاشقی رسیده. یه ماه خوب و مهربون تموم شد، ماهی که لحظه لحظه شد و بودی، ماهی که سفره محبتت رو رو به تمومی دلا گشودی، رو به تمومی دلا گشودی. تموم عاشقا مبارک، ماه پر از برکت تو تموم شد، اما دلمون پر از نیازه، یمر مهمون نگاه تویم، سفره لطف تو همیشه بازه. چه حس خوبی داره این لحظه ها، تو با منی و غرق آرامشم، تو با منی، تو با منی ای خدا. زمین آسمون پر از شادیه، موسم شادیه دلا مبارک، هلال ماه نو تو آسمونه، عید تموم عاشقا مبارک. زمین آسمون پر از شادیه، موسم شادی دلا مبارک، هلال ماه نو تو آسمونه، عید تموم عاشقا مبارک، عید تموم عاشقا مبارک.
مجدداً عرض تبریک دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. عید سعید فطر رو آرزوی قبولی طاعات و عبادات تک تک شما شنوندگان عزیز. انشاءالله در روز عید ما و همکارانمون در رادیو گفتگو رو از دعای خیر محروم نفرمایید. مهمان اول برنامه ما جناب آقای دکتر روح الله مدامی هستن. مهمان اول برنامه ما جناب دکتر روح الله مدامی هستند، فیلسوف و استاد دانشگاه، در مورد بنیانهای فلسفی ایده سعید فطر و خواستگاه ایده فطر انشاءالله صحبت خواهند کرد. من خواهش میکنم که در طول گفتگویی که ما با جناب دکتر مدامی داریم نظراتتون رو بفرمایید، اگر سوالاتی از استاد دارید حتما بفرمایید، ما این سوالات شما، پیشنهادات شما، انتقادات شما کمک میکنه که برنامه ما کیفی تر بشه. ما حتی پیامک هایی که انتقادآمیز باشه اونا هم حتما مطمئن باشید که میخونیم. هر درد دلی دارید، هر مشکلی دارید، هر نکته‌ای که به ذهنتون میرسه حتما انشاءالله بفرمایید. ما هم سوالاتتون از اساتید مطرح خواهیم کرد امروز و هم انتقادات و پیشنهاداتتون نسبت به برنامه های رادیو گفتگو رو انشاءالله مطرح میکنیم. جناب دکتر مدامی، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون. جناب دکتر مدامی، عرض سلام و خدا قوت. ارتباط ما برقرار هست؟ بله بله. استاد مدامی، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون. تبریک عرض میکنم عید سعید فطر.
الو.
بله بله بله، صداتون رو داریم آقای دکتر. بله. جناب دکتر روح الله مدامی، فیلسوف و استاد دانشگاه، بحث ما جوانی دکتر مدامی،
صدا رو من ندارم،
بنیانهای فلسفی ایده سعید فطر و خواستگاه ایده فطر رو میخوایم صحبت بکنیم. صدای ما رو دارید آقای دکتر؟ الو. بله بله، صدای شما رو ما داریم آقای دکتر. آها، خب عرض کنم خدمت شما که من تا ارتباطمون مجدد برقرار بشه با جناب استاد مدامی و در مورد بنیانهای فلسفی ایده سعید فطر و خواستگاه ایده سعید فطر صحبت بکنن، من سوال مسابقه رو خدمتون عرض میکنم. خواهش میکنم به این سوال پاسخ بدید و انشالله همکاران ما به قید قرعه به یکی از کسانی که بهترین جمله رو در مورد ایده سعید فطر فرموده باشند، پیامک کرده باشند به 30,035، انشالله ما جایزهی تعلق خواهد گرفت. پس چی شد بهترین جملهی که از نظر شما وجود داره و میتونید مطرح بکنید و میتونید برای ما بفرستید در مورد ایده سعید فطر؟ انشالله همکاران ما بررسی خواهند کرد و به بهترین جملهی که ارسال بشه جایزه انشالله تعلق خواهد گرفت. خب ارتباط ما با استاد مدامی ظاهرن برقرار شد. عرض سلام و تبریک دارم خدمت استاد مدامی.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، کارشناس و مجری محترم، و برای همه شنوندگان عزیز آرزوی توفیق دارم. عید فطر رو هم خدمت همگان
متشکرم استاد. عرض کنم خدمت شما که ما با ویژه برنامه ایده سعید فطر در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. عنوان برنامه ما هست نورباران.
بله.
و اولین مهمان ما توفیق داریم که خدمت فیلسوف و استاد دانشگاه جناب استاد روح الله مدامی باشیم و در مورد بنیانهای فلسفی ایده فطر و خواستگاه ایده فطر با شنوندگان عزیز صحبت بفرمایید. در خدمتتون بله. هستیم.
خواهش میکنم. درباره ایده فطر ما از منظرهای مختلف میتونیم نگاه بکنیم، هم بعد معنوی داره، هم بعد مادی و دنیوی داره، هم بحث متافیزیکی این موضوع هست، هم بحث اجتماعی و هم بحث فردی. یعنی از منظرهای مختلف ما میتونیم عرض کنم که مسئله عید فطر رو بررسی بکنیم و کاربردهای اون رو هم به بحث بگذاریم. منتها با نظر به محدودیت زمان طبیعتا نمیشه همه این ابعاد رو باز کرد. من به اختصار و هر کدوم از این زوایایی که عرض کردم خدمتتون ارائه میکنم.
متشکرم.
اولین مسئله اسرار عبادات هست. یعنی در اسرار عبادات قرار این هست که انسان به اول خود بازگرده، به این معنا که ذات و فطرت حقیقی انسان ریشه در باطن اصلی داره. این اگر ما انسان رو تأویل بکنیم به اول خودش، ریشه در معنا و ریشه در مراتب هستی داره. اون حقیقت انسان هستش که در باطن در حقیقت ثابت، اون معنا و حقیقت بشر که همون اشرف مخلوقات است و در حقیقت عالی ترین مقام مخلوقات رو داره، و از سوی دیگه ظاهرش در این طبیعت و در این عالم ناسوتی ظهور داره. در حقیقت ما همزمان باید از ظاهر به باطن بریم و از باطن به ظاهر، این دو باید مرتب با هم در واقع تطبیق بشن، برای اینکه حقیقت انسان مجدد از این ظاهر بر میگرده به اون باطن خودش. حقایق عالم در واقع در باطن، یعنی انسان یک ریشه در فرا تاریخ داره، یک بودش در تاریخ ظهور داره، حقیقتش بر میگرده به همون در واقع مراتب هستی خودش و جایگاه خودش که اشرف مخلوقات هست. خب این عبادات در حقیقت تخلیه کننده اون وابستگی های فکری، رفتاری و اندیشه ایست که انسان در طبیعت زندگی خودش ممکنه مبتلا بشه، و این عبادات و این خلوت ها و تفکر و در حقیقت یک تهذیب نفس سبب میشه که انسان مرتب با باطن خودش در ارتباط باشه. از این منظر اگر نگاه بکنیم، عید فطر یک شادی معنوی در مرحله اول. چرا؟ به جهتی که انسان در اثر یک عبادت منظم و با یک پروتکل و منشور مشخص و با یک دعوت رسمی از سوی حق تعالی در یک ماه سعی میکنه از بسیاری از رفتارها و گفتارها و اندیشه هایی که ممکن از او رو از حقیقت و باطنش دور کنه اونها رو بزدایه و نزدیک بکنه به اون حقیقت باطنی خودش.
بله.
بنابراین این فطر، این عبادات سبب میشه انسان به یک درجه از معرفت میرسه، به یک درجه از شناخت میرسه، زیبایی های معنوی رو بیشتر لمس میکنه. از این که در دعوت حضرت حق مشارکت داره و شرکت کرده و توفیق پیدا کرده، از سوی دیگه هم که فطرتاً میل به اون تکامل داره، این سبب میشه که در اثر این ماه رمضان انسان یک معرفت باطنگرایی پیدا میکنه. بنابراین وقتی به فطر میرسه، اینجاست که عرض کردم چند تا معنا پیدا میکنه. از یه جهت انسان به یک تخلیه رسیده و خیلی از اون محدودیت‌های مادی کنار رفته و انسان به یک ذوق و به یک معناداری زندگی دست پیدا کرده، به یک شادی واقعی داره. یعنی در حقیقت حتی سر سفره‌های افطار هم که می نشسته در ظاهر داشته غذایی می خورده، مثلا همون غذایی که قبلا می خورده، ولی اینجا می بینیم اساسا اون غذا اولویت دومه، اولویت اول اون شادی معنوی است که سر سفره حاضر میشه. اون دیگه یک بحث متافیزیکی است، یک بحث دعوت الهی است که معنای دیگه به همون غذا می بخشه. خب انسان وقتی در حقیقت بعد از یک ماه عبادات به اون تخلیه رذایل فکری، رفتاری و اخلاقی در واقع توفیق پیدا میکنه که نائل بشه، حالا یک باطن صافی پیدا کرده که در حقیقت سعی میکنه ظاهر و باطنش رو با هم تنظیم بکنه که اون فاصله ها اونقدر نباشه. خب این انسان یک انسان در واقع به حقیقت خودش نزدیک شده و ما با انسانهای واقعی تر، حقیقی تر مواجه میشیم که میبینیم گفتارهاشون، رفتارهاشون، اندیشه هاشون رها نیست، بلکه ظاهرا کنترل شده هست و انسان هایی مراقبه که در این دعوت اون پروتکل ها رو رعایت بکنه و اون حقیقت انسانی خودش رو بیشتر ظهور بده. پس ده. این
استاد من اجازه هست یه سوالی همینجا بپرسم؟ عرض کنم خدمت شما که همونجور که فرمودین یه شادی خاصی در عید فطر آدم داره، بالاخره یک ماه عبادت کرده، گناه کمتری مرتکب شده، بالاخره به خدا نزدیک شده، عباداتی انجام داده و اینها، ولی فکر میکنم خیلی ها این حس رو دارن روز عید فطر، یه اون چیزی که در مورد قیامت میگیم یوم الحسره،
بله،
یه حسرتی هم داره آدم، یه کاش این یک ماه رو بیشتر استفاده کرده بودن. درسته؟
بله
درسته.
علتش اینه که حقیقت همون باطنه.
بله.
چه مراتب هستی، چه خود انسان، یعنی شما هر چه به حقیقت خودت نزدیکتر بشی واقعیات رو بیشتر میبینی، عمق حقایق بیشتر ظاهر میشه. برای همین انسان مایل نیست ترک بکنه این زیبایی های معنوی رو، و اون دلتنگیش از این زاویه هست که به خود نزدیک شده بود، به حقیقت نزدیک شده بود، و حالا ممکنه این برگشت به زندگی عادی کمک بکنه که این اون توفیقات و اون مراقبت ها رو از دست بده. برای همین علما بیشتر تاکید میکنن که اون ذخایر حفظ بکنن،
بله،
که اون حالات معنویشون آسیب نبینه. اما اون نکته ای که من خواستم نتیجه بگیرم اینه که حالا این شادی در مرحله اول فردی هست، که حالا به لحاظ تاریخی هم گفته شده که این ابدای پیامبر اسلام هست در اون زمانی که در واقع مکه به مدینه رفتن، این عید فطر رو ابدا کردن که مردم بتونن شادیشون رو معنادار بکنن. البته حالا این روایت چقدر درست باشه نمیدونم، ولی اصل این موضوع در حقیقت فرصتی برای آشنا شدن با حقیقت باطنی انسان و حقیقت باطنی هستی. شادی به این معناست که هرچه شما از کثرت به وحدت بری، در حقیقت فرصت و دقت فهم معانی معنوی رو بیشتر پیدا میکنی. یعنی ما در عالم طبیعت با کثرت مواجه هستیم دیگه، انواع عرض کنم که تنوعی که وجود داره در حوزه های شهرت، ثروت، قدرت، مسائل مادی، نیازهای مادی، اختلاف نظرها، سلایق و و اینا کثرت هایی است که انسان رو درگیر میکنه. ولی وقتی شما زوم میکنی به یک امر معنوی، به سمت وحدت میری. یعنی از کثرت به وحدت وقتی هرچی نزدیکتر میشی، اون نور رو و اون حقیقت رو، اون حقیقت باطنی رو بیشتر مشاهده میکنی، و این سبب میشه که انسان ها یک شادی معنوی به اونها دست میده. ولی چون همه انسان هایی که بر سر سفره ماه مبارک رمضان حاضر بودن، به گونه گویا آشنا هستند به اون اوقاتی که داشتن، مثل که شبیه هم شدن یه جورایی، و این رو سعی میکنن شادی رو تقسیم میکنن. یعنی هر کدوم وقتی یک دیگر رو مشاهده میکنن، خصوصا در روز عید فطر، گویا همه از یک مهمانی آمدن، همه از یک سفره آمدن. مثل که مثلا عرض میکنن، حالا مثال شاید مال فارغ باشه، گویا همه مثلا رفتن سینما یه فیلمی دیدن، بعد همه با هم اومدن بیرون، برداشت تقریبا مثل همه. یعنی اینا همه از یک سفره آمدن بیرون، حالا که میان تو نماز عید فطر حاضر میشن، گویا همه از یک برنامه مشخصه، همه در یک مهمانی دعوت بودن. یعنی همه میشناسن اون فضا رو گویا، و این شادی به این معنا تقسیم میشه. یعنی یک فرصتی میشه برای انسانها از منظر معنوی میشه این. ولی خب فطر در حقیقت بازگشت به حقیقت فطرت انسانی، یک بودش هم اجتماعی است. همین مسئله زکات فطریه، فلسفه فرزدائی است. در واقع علاوه بر تقسیم شادی ها، گویا در حقیقت دین و حقیقت در حقیقت اون مقام الهی که انسان رو مکلف میکنه، فقط اکتفا نمی کنه به شادی معنوی. مثل که کرامت انسان مهمه، زندگی انسان مهمه، شرایط انسان مهمه. این سبب شده که اون فطریه که انسان ها زکات فطریه که میدن، توجه به مسئله مادی و فرزودایی و مسئله اقتصادی بشر هم هست. چرا؟ برای اینکه اون هم در شادی تأثیر گذار هست. یعنی شما هم کمک معنوی میکنی، در واقع با اون اخلاق مداری که پیدا میکنی بعد از این عبادت یک ساله، تأثیر معنوی در اجتماع میگذاری، در رفتارها، در گفتارها اینها تأثیر گذار شده، هم با یک نگاه به دیگری، با یک نگاه دقیق به اجتماع و به مقام انسانی، احساس درد و احساس رنج دیگران رو در واقع فهمیدن یا احساس پیدا کردن، هم میشه که اینجا تحریک میشه. یعنی انسان ها میخوان از ابعاد مختلف با دیگری ارتباط بگیرن. بنابراین زکات فطریه میتونه فلسفه درک دیگری باشه، اون پیمانی که انسان ها میتونن با هم داشته باشن.
از این منظر هم ما بله. اولین عید فطر رو در سال اول هجری داشتیم.
بله،
اولین عید فطر رو ما در سال اول هجری داشتیم، یعنی در دوره بعثت، در 13 سالی که
مهاجرت از محمد از مکه به مدینه بوده.
پس از مهاجرت، پس اولین بله. بار اونجا
از اونجا این نشأت گرفته در حقیقت، و گویا اعیاد دیگری، یعنی روزهای رو مردم برای شادی خودشون تعیین کرده بودن، اونطور که من روایت تاریخی رو دیدم. و پیامبر اسلام این عید فطر رو در واقع ارائه میکنن، و در واقع یک نوع هدیه است به مردم که آقا شما بر این اساس میتونین شادیتون رو در دو عید قربان و عید فطر با مردم تقسیم بکنین، هم فردی هم اجتماعی.
ما در امم گذشته قبل از اسلام نداشتیم عید فطر رو.
من این بخش از مسجد تو طول رمضان که خب در آیه قرآن هست که قبلا هم روزه میگرفتن.
بله.
یعنی این تاریخ روزه بوده. بله. ولی اونطوری که بنده دیدم این عید فطری که در جهان اسلام هست این ابدای از محمد است. حالا قبل از اون به چه صورتی این فطر رو مردم دیندار به خدا باور جشن میگرفتن لااقل بنده مطلع نیستم.
استاد اگر از که نکات بسیار خوبی بود، بحثای معنوی عید فطر رو مطرح فرمودین، بحثای فیزیکی و متافیزیکیش رو مطرح کردین، فردی و جمعیش رو مطرح کردین، آثار عید فطر رو یه بخشایش اشاره کردین، آثار فرهنگیش، آثار اجتماعیش، اینا رو آثار سیاسی و اینها رو هم میتونیم صحبت، آثار سیاسی اجتماعی عید فطر هم میتونیم صحبت بکنیم، چه آثار سیاسی میتونه داشته باشه، چه
بله ببین مسئله اصلا وقتی کل اسلام یکی از تفاوت‌های اسلام با سایر ادیان سیاسی بودن اسلامه. یعنی اگر ما بگیم یکی از نشانه‌های مهمی که اسلام رو نسبت به ادیان دیگر جامع‌تر معنی کرده و اصلا فلسفه این که اسلام آمد تا تکمیل کننده ادیان دیگه باشه، یک بودش سیاسی بودن اسلامه. اون گونه که اسلام دین سیاسی است، ادیان دیگه نیستن.
بله.
و خب طبیعتا در درون اسلام اعیاد هم جنبه‌های سیاسی اجتماعی دارن. مثلا همین حالا اعیاد که من کوتاه عرض خواهم کرد، فلسفه همین نماز جمعه.
بله.
خب این فلسفه نماز جمعه یعنی در واقع بسیجگر هست. کلن هر بعدی یا هر حکمی یا هر تکلیفی از تکالیف اسلام که جنبه های اجتماعیش قویه، طبیعتاً جنبه سیاسی هم داره.
بله.
و مثلا نماز جمعه بسیجگره، یا نماز یا عید فطر بسیجگره. یعنی مردم میان در یک محیط بزرگ جمع میشن و در اونجا خطبه معنوی و سیاسی خونده میشه.
بله.
این معناش اینه که خود به خود پس سیاسی میشه. حالا آثار سیاسیش چه هست؟ آثار سیاسیش این هستش که اگر ما بخوایم در حقیقت در یک جامعه، در یک یعنی به معنای تدبیر مدن، تدبیر اجتماع از این عید فطر بهره بگیریم، وحدت هست این نکته اولش.
بله.
یعنی با حفظ همه سلایق اگر شما مشاهده بفرمایید در عید فطر افرادی که میان در نماز و کنار هم قرار میگیرن و یک جمعیت چند هزار نفری تشکیل میدن، طبیعتا اینا که همه یک سلیقه ندارن.
بله.
یک تفکر که ندارن، تلفیقی از همه تفکر و همه سلایق سیاسی اجتماعی، اما در کنار هم گویی یک وجه اشتراک دارن. همین میتونه تو مسائل سیاسی در حقیقت تاثیرگذار باشه. یعنی ما آدمهایی که علارغم داشتن سلایق مختلف ولی وقتی در یک خط واحد قرار میگیریم با یک استراتژی واحد و هدف واحد که اون معنویت هست و اون در واقع رسوندن جامعه به قله‌های توسعه هست و درد هم و رنج هم برای هم مهم میشه به مناسبت همین عید فطر، پس ما در سیاست هم باید اخلاق مداری عرض کنم که شایسته سالاری، برای اینکه ما تو ماه رمضان فهمیدیم که باید اخلاق درست بشه، باید در واقع اون رفتارها و گفتارها و اندیشه‌های انسان که میتونه مضر اجتماع باشه و مضر فرد باشه رو کم کنیم حداقل. اینا بار سیاسی پیدا میکنه دیگه. یعنی فرماندار، یه استاندار، یه وزیر حالا باید آماده باشه از این جهت که پس بنابراین باید از ضمن احترام به دیگری و دیگران در واقع اون اخلاق مداری و اون فرهنگ عمومی هم رعایت بکنه.
بله بله آقای دکتر صداتون دارم. بله بله.
و در کنار این تعامل با ادیان دیگر و تعامل با ملل مختلف، یعنی پیام عید فطر یکیش هم اینه که ما انسان ها یک مهمانی بودیم نزد خداوند و از او آموختیم که باید به ادیان احترام گذاشت، به ملل مختلف، به فرهنگ‌های مختلف. یعنی الگوسازی فرهنگی و تعامل فرهنگی و تعامل تمدنی و از چون کرامت انسان در عید فطر در واقع برجسته هست، حفظ کرامت انسانی، بنابراین عید فطر یعنی سلامت فکر، سلامت رفتار، سلامت عرض کنم گفتار و به رسمیت شناختن آحاد مردم.
بله.
این در واقع میتونه کاربرد سیاسی و اجتماعیش باشه.
متشکرم. آقای دکتر یه مقداری هم در مورد آداب و سنن اگه صحبت بکنیم به نظرم خوبه. یه اتفاقات خوبی میفته، مثلا فرض کنید در روز عید فطر من دیدم که خیلی ها بعد از نماز میرن صله رحم، دیگه بازدید. نمیدونم بعضی از مناطق من دیدم که یه غذاهای خاصی میپزن در روز عید سعید فطر، دعوت میکنن، پذیرایی میکنن از اقوام، بستگان، آشنایان. اینها چه اتفاقاتی میفته؟